امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت هر ای اختر و نور سحر ای گل نرگس انبیا دلبر و مونس انبیا بی تو صفا نباشد در میان مجلس انبیا میان مجلس انبیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم در سید اللیالی شب جمعه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور هم که مطلع هستید در ابتدای این برنامه‌هایی که محضر استاد هستیم، روشنی بخش دل و جان ما و مجلس ما ذکر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. قرار ان شاء الله اخلاقمون اخلاق علوی بشه، سیرمون سیره مهدوی بشه. باید دلهامون ابتداعا این زنگارهایی که برش نشسته، این غبارهایی که ممکنه بر جان ما نشسته باشه، اینها کنار بره و چه چیزی بهتر از ذکر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که بتونه ان شاء الله برای ما کارساز باشه و ما رو برای رسیدن به اخلاق علوی و سیره مهدوی آماده بکنه. سلام عرض می‌کنم از استاد در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم یا میثاق الله الذی خلقه و وجده. السلام علیکم یا وعد الله الذی زمینه. السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب و إليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطور که عزیزمون اشاره داشتن، افتخار میکنیم توفیق الهی و عنایت حضرت ولی عصر که تلیه عرائضمون با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها زینت بخش باشد که اون بیوی دو سرا سیدت نساء العالمین گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما و ملت ما و رزمندگان ما داشته باشد. دل بی سوز گداز از غم زهرا دل نیست، دل بی سوز گداز از غم زهرا دل نیست. دل اگر نشکند از فاطمه او، دل اگر نشکند از ماتم او جز گل نیست. عمر کوتاه تو ای فاطمه فهرست غم است، قبر پنهان تو روشنگر اوج ستم است. رفتی اما ز تو مظلومه غم بر جا ماند، رفتی اما ز تو منظومه غم بر جا ماند. با دل خسته و بشکسته علی تنها ماند. اثر دست ستم از رخ نیلی نرود، هرگز از یاد علی ضربت سیلی نرود. با علی راز نگفتی تو ز بازوی کبود زهرا جان، با علی راز نگفتی تو ز بازوی کبود. با پدر گو که بعد از تو چه بود و چه نبود. شهر اگر شهر تو پس حمله به آن خانه چرا، مرگ جانسوز چرا، دفن غریبانه چرا. داغ ما آتش میخ و دم و سینه است هنوز، داغ ما آتش میخ در سینه است هنوز. مدفن گم شده در شهر مدینه است هنوز. یبن الحسن آقا جان تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا کی اسلام بگوید پدرم. خون رخسار رسول دو سرا، فرق بشکافته شیر خدا، ناله های شب تار زهرا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، همه گویند بیا مهدی جان، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. یبن الحسن عجل لنا ظهورک یا صاحب الزمان.
صاحب الزمان، خیلی ممنون، متشکر. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، توفیقیست. خب شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه ما بودید در برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، مشاهده فرمودین موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشد و مطرح میشه. الحمدلله این توفیق رو داریم. اون مناجات های جانسوز، اون فقراتی از دعاهایی که عاشقانه حقیقتاً بین معبود حقیقی و بین عبد حقیقی، بین اون ائمه معصومی که برای ما اون یادگارهای گرانبها رو به جا گذاشتند، اون فقرات ناب رو ما مطالعه می کردیم، از محضر استاد استفاده می کردیم، تحلیل های عارفانه، تحلیل های عاشقانه و سراسر عمیق این فرازها رو از استاد می شنیدیم و الحمدلله فیض می بردیم. حضرت استاد نسبت به مناجات جانسوزی از حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام مطرح شده بود در رابطه با ذکر مرگ و قیامت، اگر امکانش هست به اختصار اون را هم توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در جلسات گذشته مناجاتی از آقا امام مجتبی سلام الله علیه عرض شد از کتاب بهار جلد 70 صفحه 399، که کان ایلا ذکر الموت بکا. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امام سجاد، به گریه های جانسوز حضرت، به اون 35 سال شبان روز گریه های حضرت در مصائب زد در بزرگوارش، برادرانش. به ما هم یک شمه از این حال عنایت کن، ما هم این چنین باشیم. ازا ذکر الموت بکا، وقتی بیاد مرگ می افتاد گریه می کرد. دوستان عزیز، بدون تعارف بگیم آخرین مسیر ما و آخرین پلی که ما از این دنیای کوتاه میخوام منتقل بشیم به آخرت، مرگ. بخواهیم نخواهیم این مرگ سراغ ما خواهد آمد، بخواهیم نخواهیم اسرائیل یک روزی در خانه ما خواهد زد و صدای الرحیل برای ما هم خواهد آمد. بخواهیم نخواهیم در قبر به تنهایی فقط با اعمال خودمون گرفتار خواهیم شد. بخواهیم نخواهیم برزخی در پیش داریم، بخواهیم نخواهیم قیامتی در پیش داریم، قیامتی که تکلیف زندگی دائمی ما را روشن می کنه. سرنوشت بهشتی بودن ما برای همیشه یا خدای ناخواست جهنمی بودن ما برای همیشه در قیامت رقم میخوره. از خدا بخواهیم خدا توفیقمون بده. خیلی ها دوست دارن، همه ما دوست داریم بیاد مرگ، بیاد قیامت باشیم، بیاد بهشت، بیاد جهنم. از این سیره امام سجاد سلام الله علیه یک درسی بگیریم. وقتی بیاد مرگ می افتاد گریه می کرد، ازا ذکر البعث و النشور بکا، بیاد زنده شدن و حشر در قیامت بیادش می افتاد گریه می کرد، و ازا ذکر الممر علی الصراط بکا، و وقت عبور از پل صراط که از مو باریکتر از شمشیر بردند راست، یاد می کرد، گریه می کرد. وقتی به اون لحظه ای که در محضر خدا باید ایستاد، تمام اعمال ما از اولین لحظه زندگی تا آخرین لحظه عمرمان باید اونجاست. به سوالات خداوند و ملائکه و حضرت مهدی ارواح نافدا باید پاسخ بدهیم. یاد می افتاد شهق شهقتن یغشا علیه منا، حضرت از وحشت اون حساب کتاب قش می کرد. وقتی در نماز می ایستاد، تمام اندام بدنش به لرزه می افتاد، بیاد بهشت جهنم می افتاد، همانند مار گزیده به خود می پیچید. از خدای عالم بهشت می طلبید و از آتش جهنم به خدا پناه می برد. دوستان، وقتی ماها این عبارت ها را می خوانیم، احساس می کنیم برای ما دارن داستان می گن. ولی وقتی خودمون گرفتار شدیم، تازه متوجه می شیم یک روزی این حرفها به گوش ما خورد، ولی از خواب بیدار نشدیم و دنبال این قضایا رفتیم سراغ نحو البلاغه، حکمت شماره 131 امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که در اونجا تعبیر حضرت این بود که این دنیا دار صدق لمن صدقها. ما باید اینجا همه به فکر قبرمون، قیامتمون، صراطمون، بهشتمون، جهنممون باشیم. این دنیا خانه صداقت است برای کسی که با صداقت با دنیا برخورد کند. دار عافیت هست برای کسی که دنیا را شناخته باشد. و خانه ثروت برای کسانی که از این ثروت دنیا برای آخرتش توشه‌ای ببرد. خانه موعظه هست لمن تعذبها. بعد حضرت فرمود مسجد و احبا الله، این دنیا مسجد دوستان خداست و محل نماز ملائکت الله و محبت وحی الهی است و متجر و اولیاء الله. روی این تکه ما تأمل کردیم، دنیا محل تجارت اولیاء خود. اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. این که امام سجاد سلام الله علیه این چنین ناله می کند، گریه می کند، بیاد مرگ، بیاد قیامت، در حقیقت این یکی از بهترین تجارتی است که ما می توانیم در دنیا انجام بدهیم و نتیجه این تجارت، ربح این تجارت، سود این تجارت، بهره این تجارت رو در اول لحظه ملاحظه ملک الموت و ائمه اطهار بچینیم. شب اول قبر این بهره ها را بچینیم. نتیجه این گریه ها و ناله های من در عالم برزخ به هنگام حشر و نشر در محضر الهی، به هنگام حبور از پل صراط و دیگر مواقف قیامت، اونجا بهره ها را بچینیم. و رسیدیم به عبارتی را که از حضرت امیر سلام الله علیه بود، با این که ما روایاتی در مذمت دنیا در قرآن زیاد داریم، در کنارشم تعریف دنیا در روایات اهل بیت من چنین هست. و این عبارت امام امیر المؤمنین سلام الله علیه برای ما یک گوشزدی است و یک تذکری است. دنیا با یک نگاه بد می شود بدترین وسیله ای که همه آخرت من را بسوزاند، با یک نگاه دیگر می شود چراغ آخرت ما و مایه کمال و عاقبت به خیری ما. در خدمت حضرت عالی هستم.
سرگوارید، سلامت باشید، خیلی تشکر. این احادیث و این نوع روایات رو انسان میبینه بالاخره بین اون چیزی که بیشتر به گوش ما و بینندگان عزیز هم رسیده، همون وقتی که اسم مرگ و اسم دنیا و اینها میاد، این روایت حب الدنیا رأس و کل خطیئه بیشتر به ذهن انسان خطور میکنه، چه بسا کسی سراغ اون دنیای ممدوح به اون معنا خیلی نرفته. بین نسبت این دوتا میشه یه تفصیلی بفرمایید استفاده بکنیم از احسن؟
در رابطه با این بحثی که هست، از یک طرفی خب قرآن میفرماید یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ای مردم وعده خدا حقه، مبادا دنیا شما را فریب بدهد. خیلی عجیب. فلا یغرنکم بالله الغرور، مبادا در برابر خدای عالم شیطان شما را فریب بدهد، غرور داشته باشید. چون فقط از رحمت خدا حرف زدن فریبه، فقط از عذاب خدا هم حرف زدن باز فریبه. مؤمن باید همواره بین خوف رجا باشد، یعنی هم از عاقبت به خیری بترسد و از تسلط شیطان وحشت داشته باشد، و اینکه خدای عالم به خاطر یک گناه کوچیکی او را، چه بسا در روایت داریم که خدا به خاطر یک گناهی یعذب العبد مئت عام، 100 سال در جهنم به خاطر یک گناه یک انسانی رو عذاب میکنه. و هو ینظر الی اهله و عیاله یتنعمون فی الجنه، نگاه میکنند زن بچه و برادر و خواهر و مادر در بهشت دارن، از نعمتهای بهشتی متنعم میشن، ولی این به خاطر یک گناه در عذاب گرفتار شده، پناه میبریم به خدا یادم. یا از اون طرف و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، اعلم ان مل حیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر. خیلی عجیب این آیه. بدانید زندگی دنیا در حقیقت بازیچه و سرگرم و مایه آرایش، یعنی هر کسی خانه مجللی دارد به او میبالد، لباس بهتری دارد، ماشین بهتری دارد، امکانات بهتری دارد، ثروت بهتری دارد، و تفاخر بینکم، اینها را به هم دیگه فخر فروکش می کنند، و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این که ثروت اندوزی کنند، اولاد زیادی به دنیا بیاورد، اینها خلاصه همه مایه سرگرمی است. ولی از طرف دیگر هم انما بله المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت زندگی دنیاست. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک عملا، آنچه که میتواند انسان را عاقبت به خیر بکند عبارت است از اعمال صالحه. ولذا ما باید دقت بکنیم در نهج البلاغه خطبه 439، حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید از زهد کلهو بین کلمته، تمام زهد در دو کلمه در قرآن جمع شده، لکی لا تأسو علا ما فاتکم و لا تفرحو بما آتاکم. آنچه که از دست می دهید تأسف نخورید و آنچه که به دست می آورید دلبسته و مغرور نشوید. خیلی عجیبه. بعضن یه بنده خدایی میاد 30 سال 40 سال یک دفعه ورشکست میشه، یک دفعه یک اتفاقی میفته، دیگه شبانه روزش عزاداره، قصه میخوره. خدا داده بود، خدا هم گرفت. فرزند خدا داده، زن خدا داده، شوهر خدا داده، یک روزی صلاح دیده داده، یک روزی هم صلاح میبیند از دست ما میگیرد. لکی لا تأسو علی ما فاتکم، هرگز چیزی که از دست میدهید این امر خدای عالمه، هرگز تأسف نخورید، هرگز تأسف نخورید. حضرت داوود با اون بلا، اون گرفتاری، اون مصیبت، تمام فرزندانش از دست داد، ولی جز شکر از زبانش چیزی در نیامد. خدای عالم نعمت سلامتی، نعمت خلاصه اولاد، دو برابر اولادی که از دست داده بود خدای عالم به او کرم کرد. ولذا ما همواره تلاش کنیم لا حول ولا قوت الا بالله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. دل بخواه ما نیست. بر روایت داره که تو به وظیفه بندگیت عمل کن، به خدا خدایی رو یاد نده، خدا خودش میدانه چه کنه. و یکی از عللی که ما معمولاً به خاطر از دست دادن نعمتها تأسف میخوریم، چون ما همه چیز رو دنیا میبینیم، تصور میکنیم همه زندگی دنیاست. اگر اینجا چیزی از دست دادیم دیگه بدبخت شدیم، چیزی در اینجا به دست آوردیم دیگه سعادتمند شدیم. ولی اهل بیت علیهم السلام همواره قرآن به ما تذکر دادن بابا این دنیا یک محل زودگذریه، مثل یک ممریست، مثل یک پلیس که ما میخوام عبور کنیم به طرف آخرت. زندگی واقعی اونجاست، سعادت واقعی اونجاست، ثروت واقعی اونجاست، امکانات واقعی اونجاست. نه یک روز، نه دو روز، نه هزار سال، نه ده، اصلا عددی ندارد. خالدین فیها مادامت السماوات ولد، مادامی که خدا خدایی میکند، بهشتیان در بهشت پناه میبریم به خدا، جهنمیان جهنمی هستند. روایتی از رسول اکرم، خیلی این روایت عجیب هست، خیلی میفرماید حب الدنیا رأس کل خطیئه و مفتاح کل سیئه و سبب و احباط کل حسنه. خیلی عزیزان دقت کن، خیلی حدیث تکان دهنده است. رسول اکرم میگوید دنیا طلبی، عشق افراطی به دنیا ریشه و سرآغاز تمام خطاهاست، مفتاح کل سیئه. علاقه به دنیا کلید تمام گناهان، کلید تمام بدی هاست و سبب و احباط کل حسنه و باعث می شود تمام حسنات ما بسوزه، از بین بره. ولذا ما می بینیم بر این که در کلام امام سجان سلام الله علیه هم مطابق آنچه که جد بزرگوارش رسول اکرم فرمود، که خیلی عجیب این روایه، خیلی عجیبه، شاید من در عمرم یکی از روایات تکاندهندهی که در عمرم دیدم این روایت امام سجاده. در ذیل این روایت پیغمبر فرمود محبت دنیا ریشه و سرآغاز تمام خطاها، کلید تمام سیئات و سبب احباط کل خطیه است. اگر دوستان مانیتور منم محبت بکنن، دوستان متن این روایت را هم اگر ملاحظه کنن، محمد ابن مسلم ابن شهاب از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه از امام سجاد سوال شد ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، کدام عملی در نزد خدای عالم از همه اعمال افضله؟ دوستان نمیتونن مانیتور من رو بدند؟ بله. ایل اعمال افضل عند الله، کدام عمل نزد خدای عالم با فضیلت ترین اعماله؟ حضرت فرمود ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، عملی بعد از خداشناسی و پیغمبر شناسی افضل از بغض دنیا نیست، افضل از کینه دنیا نیست. بعد حضرت فرمود و ان لذلک لشعبا کثیرا، این بغض دنیا خودش شعبه ها و تقسیم بندی های زیادی دارد و برای معاصی هم باز شاخه هایی و شعبه هایی هست. بعد فاول ما اصیل الله بهی الکبر، اول چیزی که خدا معصیت شد در عالم تکبر بوده و هی معصیت و ابلیس هین عبا وستکبر و کان من الکافری، به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه 6000 سال عبادت دوستان عزیز، نه 6 روز، نه 6 سال، نه 60 سال، نه 600 سال، 6000 سال عبادت، ولی با یک تکبر خانهش ویران شد. والحرص یکی از گناهان دیگری که انسان را بدبخت می کند عبارت از حرص و علاقمندی و وابستگی زیاد به آنچه که دل می‌خواهد، نه آنچه که خدا می‌خواهد، و هی معصیت آدم و حوا، و همین حرص در حقیقت و علاقمندی زیاد به آنچه که دلش می‌خواهد نه آنچه که خدا می‌خواهد. حالا ذیل روایتم توضیح می‌داد حضرت، این بود که حضرت آدم حوا چیه؟ فریب خوردن. خدا فرمود فکلا من حیث و شئتما، از هر چه بخواد در بهش بخورید، ولا تقربا ها بهش شجره، و به این درختی که من میگم به این نزدیک نشید. فتکونا من از ظالمین، اگر به این درخت نزدیک شده از ظالمه خواهد. فا اخذا مالا حاجت به ما بله، رفتن به طرف اون درخت، احتیاجی به اون درخت نداشتن، یعنی خدا تمام نعمتها را در بهش برون فراهم کرده بود، چیزی کمبود نداشتن، رفتن سراغ کسی چیزی که اصلا احتیاجی به اون نداشتن، و به خاطر همون از اون بهشت برین بیرون شدند، و این باعث شد که فرزندان آدم هم تا قیامت گرفتار بشه. بعد فرمود این اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به، غالبا انسان ها توسط یک چیزهایی که زیاد نیاز به اون ندارند، خب به اندازه کافی یک خانه دارد، یک ماشین دارد، زن بچه دارد، درآمد خوبی دارد، من مثلا در تهران منزل دارم، چرا مثلا در شمال منزل نداشته باشم، گاهن میرم مشهد اونجا چرا خونه نداشته باشم، نمیدانم چرا در فلانجا امکانا بره. یک چیزهایی که چیه؟ انسان نیاز ندارد. این شهوت افزون طلبی باعث میشه که انسان همینطوری هی بره، هرچه بیشتر میشه تشنگیش به دنیا بیشتر میشه. بعد حضرت فرمود فتشعب من ذلک، هفتا مسئله رو حضرت مطرح کرد که خیلی عجیب بود. عزیزان دقت کنن. حب النساء، وابستگی افراطی و شهوانی به جاذبه های جنسی و زنانه فراتر از چارچوب الهی. حب الدنیا، دلبستگی مطلق به زینت ها، اموال و اعتبارات زودگذر دنیاوی. حب الریاسه، قدرت طلبی، جاه طلبی، عشق به فرماندهی، تسلط بر دیگران. شهار، حب الراحه، تنپروری، تنبلی، فرار از مسئولیت و فرار از مجاهدت های سازنده برای آخرت. حب الکلام، پر حرفی، یکی از چیزهایی که انسان رو بدبخت میکنه پر حرفیه. ما هر کلمه‌ای که از زبانمون جاری میشد این ملائکه می نویسن، فردای قیامت هم باید جواب بدیم. سخنان بیهوده، لفاظی ها، شوخی های زننده موجب ایذاء دیگران، افتراء به دیگران. در اوائل کتاب سیر سلوک علامه بحرالعلوم یه قضایای رو من تو ذهنم از اونجا دیدم که میگه انبیا جمع شده بودند، هر کدام از انبیا بنا شد یک کلمه، یک قصاری بگه. مثلا حضرت داوود فرمود هر کس به فلان مسئله عمل کند به همه زبور عمل کرده. حضرت عیسی گفت هر کس فلان کار رو انجام بده گویا به تمام انجیل عمل کرده. حضرت موسی گفت هر کس به فلان کار عمل کند به تمام تورات عمل کرده. نوبت به نبی مکرم رسید، فرمود هر کس زبانش رو اصلاح کند به تمام قرآن عمل کرده. فردای قیامت اعضای دیگر ما از زبان شکایت می کنند، میگن تمام بدبختی های ما از این زبان بوده. بیمار میشیم، گرفتار میشیم به خاطر غیبت هایی که زبان می کنیم. ناراحتی می بینیم به خاطر دروغ هایی که زبان انجام میده. ولذا داره در گذشته بعضی از افراد یک تنگریزه بزرگی می داشتن زیر زبانشون که نتونن حرف بزنن. وقتی میخواستن حرف بزنن اول فکر میکردن که این حرف برای رضای خدا هست یا برای رضای شیطان، آیا این حرف فردای قیامت مسئولیت دارد یا ندارد. اگر یقین میکرد این حرف برای رضای خدا هست و مشکل آفرین نیست، این ریگ را از زیر زبانش در میآورد و حرف میزد، دوباره اون ریگ را زیر زبانش میگذاشت. بلذا امام سجاد سلام الله علیه فرمود پنجمین چیزی که انسان رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه، خب بل کلامه، بل حرفیه، حرفهای بیهوده. ششم، حب العلو، تکبر، فخر فروشی، تلاش برای بلند مرتبه سازی های کاذب اجتماعی. حب الثروه، ثروت اندوزی، پول پرستی، علاقه به ثروت، روی ثروت گذاشتن. این هفت نکته را امام سجاد سلام الله علیه به عنوان حب الدنیا رأس کل خطیئه، یعنی در حقیقت این حب الدنیا رأس کل خطیئه رو امام سجاد داره موشکافی میکنه، کالبد شکافی میکنه، میگه تمام این حب الدنیا در این هفت محور دور میزنه. اگر کسی این هفت محور را اصلاح کند، سعادت دنیا و آخرت رو دارد، و اگر نتواند اصلاح کند که خوب بدبخت و بیچاره خواهد شد. البته در اینجا من حرف باز زیاد است. بعد حضرت در آخر فرمود و دنیا دنیا آن، دنیا دو نوع دنیا هست، دنیا بلاغن یا دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دنیای بلاغ یعنی دنیایی که انسان را به آخرت میرساند، دنیایی که انسان را به رضایت خدا میرساند. یبلغ الانسان الى رضا الله، زندگی در حق قناعت و گذر برای داد. دنیای ملعون دنیایی است که زیاده طلبی هست، دلبستگی هست و باعث می شود که انسان مشغول دنیا بشود، از نمازش بماند، از زکاتش بماند، از حجش بماند، از زیارت کربلا. همین خب حالا من چرا باید بلندشم برم مکه؟ الان باید نمیدونم 50 میلیون 60 میلیون چقدر باید پول خرج کنم؟ خب این رو میگذارم بانک فلان قد سودش. ببینید چرا مثلا 20 میلیون 30 میلیون خرج کنم برم کربلا؟ این رو میگذارم اونجا فلان قدرم اضافه میاد روش. ببینید بدبختی اینه، ثروت‌اندوزی که انسان رو از آخرت غافل میکند. ولذا فرمود هیچ عملی بعد از خداشناسی و پیغمبرشناسی افضل از بغض دنیا نیست. مراد از بغض دنیا این نیست که ما بریم در بیرون شهر یک چادری بزنیم، یک معبدی درست کنیم، اونجا زاهد و عابد باشیم. نه، شارع مقدس، دین مقدس اسلام هم میگه دنیا را داشته باش. حالا ما در روایات بعدی هم میخوانیم دنیایی که بلاغون شما را به رضایت خدا برساند. این دنیا دنیای ممدوحه، و اگر دنیا وابستگی بیش از حد پیدا کردی میشه دنیای ملعونه. از دنیا ملعونتون و ملعونتون ما فیها الا مبتغی فیه وجه الله. دنیا ملعونه و تمام آن چیزی که در دنیاست ملعونه، مگر اون جاهایی که انسان را به رضایت خدا برسانه. فقط یک معیار هست برای دنیای ممدوح، و اون که ما رضایت خدا را در اینجا کسب کنیم، که امام امیرالمومنین متجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خداست. حالا شاید اولیاء خدا ائمه و انبیا نیست، چه بسا عام باشد، یعنی کسانی که واقعا به دنیا وابستگی ندارند، علاقه شدیدی که باعث بشود حقوق خدا، حقوق زن بچه، حقوق مظلومان، حقوق ایتام را ندهند. خب این دنیا دنیای برای شما عرض کنم ممدوحه، و اگر خلاف این شد میشه دنیای مذموم. ولذا آیات قرآن هم معمولا روی این محورها دور میزنه. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
ممنون و تشکر، احسنتون، بسیار استفاده کردیم. خب شما بینندگان عزیز و ارجمندی که شاهد برنامه خودتون، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی هستید، اصرار میکنم میتونید با این شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید. اگر دغدغه‌ای دارید، احساس میکنید که پاسخش رو میتونید در این برنامه مستقیما از حضرت استاد میتونید بپرسید، حتما تماس بگیرید و همین الان همین کار رو انجام بدید. موکول نکنید به ساعت، به دقایق انتهایی برنامه که ممکنه به علت ضیق وقت شرمنده شما بینندگان عزیز و ارجمند بشیم. پس اگر مطلبی بود، دغدغه‌ای بود، سوالی بود، همین شماره هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست و در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. Yeah.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت همین شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. خب شما بینندگان عزیزی که شاهد برنامه هستید و در جریان روال برنامه قرار گرفتید، قطعا این سیر برنامه رو پیش بردیم. خیلی جالب بود از همون ابتدا در چندین جلسه گذشته، شاید یک سال گذشته، از اون نکاتی که از محضر حضرت استاد استفاده می‌کردیم نسبت به گناهان قلبی و همه اینها خیلی واضح و روشن می‌بینیم. از یک طرف گناهان قلبی رو از محضر ائمه استفاده کردیم توی همین جلسه و دیدیم که باز هم بزرگترین گناهان باز همون گناهان قلبی شناخته شدند و بهترین و بالاترین ثواب ها هم بغض دنیا شناخته شدن و برای ما حداقل اینها تک تک اینها درس تا بتونیم همواره در زندگیمون فکر نکنیم که دنیا صرفا همینه که ما بخوایم با عمل خودمون یه کار زشتی بالاخره به صورت جسمانی انجام اگر دادیم ناراحت و پشیمان بشیم. نه، بالاترین بدی ها و بالاترین گناهان همین گناهان قلبی هست که این جلسه هم دیدیم. اما بالاخره حضرت استاد ما داریم توی این دنیا زندگی میکنیم و ذم دنیا رو هم باز خب شنیدیم، از اون طرف هم در همین جلسه هم بسیار نسبت بهش صحبت شده در جلسات گذشته. اما خب نقطه مقابلش جایگزین بخوایم بکنیم، بالاخره همش بخوایم از دنیا دور بشیم، خب قطعا بالاخره زندگی دنیایی ما ممکنه مختل بشه. نسبت به اون ویژگی های دنیای ممدوح اگر بخوایم دنیا رو برای خودمون اون دنیایی بکنیم که اهل بیت میپسندند، اگر توضیح بفرمایید تشکر.
بله، در رابطه با همین دنیای ممدوح، همون فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه بود در نهج البلاغه حکمت سده 31 که فرمود مسجد و احباء الله، درست است. خب از طرفی ما میبینیم حضرت امیر سلام الله علیه دارد ایاکم و حب دنیا، از محبت دنیا بپرهیزید. فإنها رأس کل خطیئه، سرچشمه تمام خطاهاست. و باب کل بلیه، دریچه ورود تمام گرفتاری ها دنیاست. و گران کل فتنه، پیوند تمام فتنه هاست. یعنی دنیا در حقیقت با همه فتنه ها پیوند خورده. و دایی کل رضیه، خیلی عجیب این روایت، آدم بدنش می لرزه. در حقیقت دعوت کننده به هر مصیبت اندوه. پس رأس کل خطیه، سرچشمه همه گناهان، باب کل بلیه، دریچه تمام بلاها، گران کل فتنه، پیوند خورده همه فتنه ها، و داعی کل رضیه، تمام مصیبت ها را برای انسان همراه دارد. خوب، اینی از یک طرف. از یک طرف هم فرمود مسجد و احباء الله، دنیا در حقیقت مسجد دوستان خداست. و متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خداست. در روایتی از عبدالله ابن ابی یعفور که شاید در میان اصحاب، شاید بگیم از اصحاب پیغمبر گرفته تا اصحاب حضرت مهدی ارواح و نافدا، ابن ابی یعفور گوی سبقت را هم از همه ربوده، که امام صادق فرمود که سلام من را به ابن ابی یعفور برسان، من راضی هستم، خدا هم به رضای من راضی است. فردای قیامت جایگاهی دارد بین منزل رسول الله و منزل علی ابن ابی طالب. خیلی عجیبین. قبلا ما مفصل صحبت کردیم. ابن ابی یعفور، عبدالله هم اسمش، میگه کسی خدمت امام صادق رسید و یک جمله قشنگی، خیلی جمله زیباست، دوستان قشنگ دقت کنن. و اگر مانیتور منم محبت کنن دوستان ما، این روایت رو من حیفم میاد آقایان نبینن، بینندگان عزیز ما. کسی خدمت امام صادق رسید، گفت والله انا لنطلب الدنيا و نحب ان نعطاها. یا ابن رسول الله، ما اصلا دنیا را دوست داریم، از خدا میخوام خدا به ما دنیا را بده. فقالت تحب ان تصنع بها مادا، دنیا را میخوای داشته باشی، میخوای با این دنیا چه کار کنی، با این ثروت چه کار کنی؟ قال اعود بها علی نفسی و عیالی، میخوام خلاصه به خودم و زن بچه‌ام توسعه بدم، غذای خوب بخرم برای زن بچم، لباس خوب بخرم، مسافرت خوب ببرم، زیارت ببرم. و از سلو بها، بستگانم را هم سله کنم، پسر اموها، دختر اموها، پسر امها، پسر خاله ها، دختر خاله ها، میخوام به اینها هم سله بدم، احسان کنم. و اتصدق بها، میخوام با این دنیا صدقه بدم، به فقرا هم برستم. و احج و حجم برم، ماشاءالله خیلی کم طمع بوده. و اعتمر، عمره هم میخوام برم. خیلی جالبه ها، اشتها ماشاءالله خیلی زیاده، میخوام به خودم زن بچم توسعه بدم و صله رحم بکنم، صدقه بدهم، حج بروم، عمره بدهم، عمره برم، خوام دنیا را به خاطر این دوست دارم. حضرت فرمود لیس هازا طلب دنیا، هازا طلب الاخره. اینی که شما داری میگی دنیا را میخوای برای اینها، این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبیه، این ثروت اندوزی نیست، آخرت سازیه. خب ببینید چقدر زیبا امام صادق مرزها رو معین میکنه. خب یک دفعه میاد بخواد ثروت بگیرد، تفاخرون و زینتون، اینکه فخر فروشی کند به خاطر مال دنیا، چون ماشین است چنین داره میره نگاه میکنه میبینن که چقدر ماشین است، خلاصه خانه وسیعی دارد، چرا لباس های خوب. یک دفعه این است که برای فخر فروشیه، یک دفعه این هست که به خاطر ثروت اندوزی حقوق فقرا را قصد میکنه، حقوق کارگر رو برای شما عرض کنم دیگران را قصد میکنه. یک دفعه نه، میخواد صله رحم بکنه، میخواد در این زمینه به زیارت خانه خدا بره. ولذا در اینجا میبینیم که امام صادق سلام الله علیه میاد نیت انسان را اکسیر دیگرگونی اعمال معرفی میکنه. نیت انما الاعمال بالنیات، اینجا دیگه چیه؟ امام صادق نیت چیه؟ وقتی یک فعل کاملا مادی یا پول درآوردن نشد، آخرت سازی شد، تأمین نیاز خانواده، ارتباط با خویشاوندان، صله رحم، کمک به نیازمندان، صدقه، خب همگی از واجباتی از مستحبات مؤکده. ثروتی که ابزار تحقق این اهداف باشد، اینها همه مقدسه، این اهداف همه اهداف الهیه. برخلاف اون جایی که نیت برای کسب ثروت، دنیا طلبی و امثال این باشد. ولی زمان ما باید دقت کنیم نگاهمون به دنیا چه نگاه ابزاریه، ابزار اخروی است یا ابزار مادی هست. روایت دیگر از تکونی از امام صادق سلام الله علیه است. نوفلی و سکونی مشهور است که نه از اهل سنت بودند، ولی برای خود من هنوز ثابت نیست. از امام صادق سلام الله علیه فرمود، پیغمبر اکرم فرمود نعم الاول علا تقوى الله الغنا. چقدر روایت قشنگیه، آدم وقتی این روایت رو میخوندم خود به پرواز در بیاد. ائمه علیهم السلام چقدر زیبا بیان می کند نعم الاون علا تقوى الله الغنا، ثروت و بینیازی چه یاور خوبیست برای تقوا و پرهیزکاری. خب ببینید وقتی انسان تمکن مالی داشت، به ظالم محتاج نشد و برای ضروریات زندگی از عزت خودش سرمایه گذاری نکرد، تکدی نکرد، به دیگران رو نینداخت، بلکه از ثروت برای خوشحالی خویشاوندانش استفاده کرد، برای خوشحالی فقرا استفاده کرد. خب این چه تقوا دیگه؟ این ثروتی که تقوا آور، تقوازا است. روایت بعدی باز از امام صادق سلام الله علیه است نعم الاون الدنیا علی الاخره. چقدر روایت قشنگیه. خب اینا رو کم ما میشنویم. دنیا چه یاور خوبی است برای آخرت. خیلی زیباست. نعم الاون الدنیا علی الاخره. دنیا چه یاور و چه همراه خوبی است برای آخرت. در حقیقت نگاه واقعی بینانه و مثبت به دنیا در اندیشه اسلامی یعنی همین. و اگر ما به دنیا برای آخرت نگاه کنیم، این دنیا دنیای ممدوحه. به دنیا برای ثروت اندوزی و فخر فروشی نگاه کنیم، این دنیا دنیای مذمومه. ولذا میبینیم وقتی میگه نعم الاون از دنیا علال آخره و این پیوند خلاصه مستقیم دنیا برای آخرت، این نشان میده که ائمه علیهم السلام مثل بعضی از ادیان تحریف شده مثل مسیحیت عمدتا دعوت میکنن به زهد و ترک دنیا و امثال اینا، نه مثل یهود فقط همشون ثروت اندوزیه. امام رضا سلام الله علیه فرمود لیس منا من ترک دنیا لآخرته و من ترک آخرته لدنیا، از ما شیعه نیست، شیعه ما نیست اون کسی که دنیا را به خاطر آخرتش رها کنه، زن بچهش گشنه بماند، زن بچهش سختی بکشد، بستگانش نیاز دارن، کسی نتونه نیازش برسن، این آقا رفته یه گوشه‌ای مشغول عبادت از اینها. و از اون طرفم این که بیاد همه ثروت اندوزی، حتی دلش نیاد برای زن بچهش خرج کنه، دلش نیاد برای زن بچهش خرج کنه، خب این ثروت به چه دردی میخوره؟ چه فایده ای دارد این ثروت؟ فلذا فرمود لیس منا من ترک دنیا لآخرته ولا من ترک آخرته لدنیا. روایت دیگری باز خیلی عجیب این روایت ها از امام صادق سلام الله علیه هست، سل الله الغنا فی الدنیا والآخره والعافیه، از خدای عالم در دنیا بی نیازی طلب کنید و عافیت و سلامتی، و فی الآخرت المغفرت و الجنه، در آخرت هم مغفرت و بهش طلب کنید از خدا. چه قشنگ زیباست، جامع همه چیزه. داشتن ثروت که انسان را به ظالم محتاج نکنه، ثروتی که برای رفاه زن بچه باشد، ثروتی که حقوق الهی داده شود. امام از سلام الله علیه فرمود لعنت الله والملائکتو و جمیع الجن والانس الا من اکل مال نادر همن واحدا، لعنت خدا و ملائکه جمیع جن انس به اون کسی که از سهم ما وجوهات شرعیه یک درهم خورده باشد. خب ببینید خیلی سخته، محبت دنیا انسان رو بدبخت میکنه. ولی زمان میگه سل الله الغنا فی الدنیا، ثروتی بخواهید در دنیا، ثروتی که بتواند مظهر تقوا باشد، این ثروت رو در مسیری که خدا معین کرده مصرف بشه، و فی الاخرت المغفرت و الجنه. این روایت هم برای ما کاملا نشان میده که نگاه ما به دنیا باید به چه نحوی باشد. من یک روایتی هم بخوانم بعد میریم سراغ بینندگان عزیز ما. بله، حالا من این آدرس این روایت را هم یادم رفت بگم، ولی دیگه دوستان که تو سایت میگذارن میارن. این روایت آخر کافی جلد 5 صفحه 71، روایتی که قبلا عرض کردم نعم الاون از دنیا علی الاخره، کافی جلد 5 صفحه 72، و این روایت آخری که ما میخوام بخونیم دیگه از همه عزیزان التماس و دعا داریم، عمر ابن جمعی هست، باز از امام صادق میفرماید لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکوب بهی وجه و یقضی بهی دینه و یسل بهی رحمه. میگه از امام صادق شنیدم که فرمود دوست ندارد کسی از مال حلال، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، بنده بی خیره، بنده بی خاصیته، بنده بیفائده هست. اون بنده ای که دوست ندارد مال از حلال به دست بیاره و با اون مال آبروی خودش، زن بچه اش رو، خیشاوندش رو بخرد و اگر بدهی دارد، بدهی دیگران دارد، پرداخت کند و صله رحم کند. میگه اگر کسی دوست ندارد مالی داشته باشد، این کارا را نکند. این بنده، بنده بی‌خاصیته. از دیدگاه امام صادق سلام الله علیه هیچ ارزشی و فایده ای ندارد. این هم از کافی جلد 5 صفحه 72 و یک روایتی هم من دارم بیان بخونم. جالبه، خیلی جالبه. البته من توضیح این روایت رو میذارم برای بعد. رسول اکرم ظاهرا در جایی دیدم خیلی این عبارت رو میفرمود: اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه و بینه. خدایا نان را برای ما پربرکت گردان، پربرکت گردان. البته اینجا نان همین نانی که ما از نانوایی میخریم نیست، یعنی روزی و معیشت را. به قول معمولا آذری ها به نون میگن برکت. رفته بودن این مهمانی، غذاهای مختلفی آورده بودن، کباب و جوجه و غیره. خلاصه خود گفت آقا این سفره شما برکت نداشت. این صاحب خانه میبره بهش برخورد، بعد متوجه شد که مراد از برکت نون بود. رو آماده بوده بهترین قصه نون نیاورده بودید. حالا مراد حضرت هم میگه بارک لنا فی الخبز، خدایا به ما در نان برکت بده، یعنی در روزی و معیشت برکت بده. ولا تفرق بیننا و بینه، خدایا بین ما و بین نون جدایی مینداز. فلول الخبز ما سلینا ولا صبنا ولا عدینا فرائض ربنا. اگر نان نبود نه میتونستیم نماز بخونیم، نه روزه بگیریم، نه فرائض الهی رو انجام بدهیم. این هم کافی جلد 5 صفحه 73، ولی توضیحی دارد این روایت که انشاءالله در جلسه بعد من توضیح این روایت رو مفصل عرض میکنم.
انشاءالله، انشاءالله این وعده برای ما باشه. انشاءالله و شما بینندگان عزیز حتما انشاءالله همراه باشید. روایت، روایت بسیار دلچسبیه که کسایی که میخوان از دنیا و آخرتشون لذت ببرند حداقل فعلا اینها رو بشنویم. انشاءالله بعد از اون هم رزق و روزی فراوان انشاءالله نصیب همه بشود. خب بریم سراغ تماسای شما بینندگان عزیز ارجمند که تماسای زیادی هم داریم و از عزیزان هم تقاضامندی مختصر فرمایششون رو بفرمایند. آقای احمدی از یاسوج پشت خط هست. آقای احمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمت حضرت عالی جناب آقای مرعشی و حضرت آیت الله حسینی استاد بزرگوار و همه دستندرکاران و کارکنان محترم شبکه حضرت ولی عهد سلام الله علیه، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و سلام.
من دو تا سوال قرآنی داشتم خدمتون. یکی در رازه مراد از صالح المؤمنین که در آیه سوره چهار، آیه چهار سوره تحریم بیان شده، حالا مولا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است. یکی هم یکی از شبهاتی که شبکه‌های شیطانی و ناسبی وهابی در شبکه‌های خود مطرح می کنند این است که می گویند در جریان شبی که حضرت علی زال پیامبر خدا خوابید، رسول خدا به ایشان گفته بود که به شما آسیبی نمی رسد. پس حضرت علی از این بابت مطمئن بوده و برای اون حضرت فضیلتی قائل نیستند. اما برای اون کسی که همراه پیامبر در غار بوده، در حالی که کنار پیامبر بوده، بنابر دلیل محکم آیه غار ایشون دچار ترس و خوف شده بود و هرچه پیامبر می گفت خدا با ماست، اما توجهی و سخن رسول خدا نمی کرد و برای ایشون فضیلت قائلند. خواستم در این باب هم توضیح دهید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان خداوند متعال یار و نگهدارتان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار شما. تشکر آقای احمدی از یاسوج. خب تماس بعد آقای کریمی از مشهد. درسته؟ بله. آقای کریمی از مشهد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
السلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
زنگ زدم امشب که بگم که این آقای که از یاسوج زنگ زد با شبکه کلمه بعد به خلفا فوش داد، حقیقت من خیلی خجالت کشیدم از این که مثلا یک شیعه چرا باید به خلفا اهانت کنه، در حالی حالا من هیچ محبتی ندارم نسبت به خلفا، ولی این باعث تفرقه و ایجاد تفرقه میشه. یک شیعه، من عاشق مذهب تشیع شدم به خاطر همین پاکی که امیرالمومنین در جنگ صفین که به همدیگر اهانت میکردن، امیرالمومنین فرمود تو شیعه علی، شیعه علی نبود فوش بده. این یک مطلب خواستم یک تذکری بدید. بعد مطلب دیگه، سوالی که داشتم از جناب علی آیت الله قزوینی که آیا شرکت در اجتماعات شبانه که شبا مردم تجمع میکنه آیا ثواب هم داره؟ اگر داره چقدر ثواب داره؟ این یک سوال. سوال بعدیش هم خواستم ببینم در اسلام چیزی به نام روزه سکوت داریم؟ بعد همین دیگه، دست شما درد نکنم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبیتان. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. تشکر از تماس شما آقای کریمی که از مشهد همراه ما بودن. آقا امین از تهران پشت خط هستند. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم. سلام
علیکم. من خودم سوال بپرسم که الان حاجا گفتن که امام صادق فرمودن که از حق ما منظور همون خمس دادن هستش، یا اینکه مثلا حقشون مثلا چی هست؟ مثلا زکات یا خمس، یا مثلا تو چه اشیایی، مثلا تو طلا مثلا اون حقشون هست؟ می‌خواستم توضیح بدم. ممنون، خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. آقا امین که از تهران همراهمون بودن. سرکار خانم فاتحی. بله، بسیار خوب. بله، عزیزانی که حالا برخی از عزیزان سوالاتی که سوالات شرعی هست در حقیقت، استفتایی دارن یا مطالب بیشتر شرعی دارن، اینها رو از برنامه روشنای احکام میتونن از استاد وحیدپور که سه شنبه ها پخش میشه بپرسن و پاسخشون رو اونجا هم دریافت کنن. سرکار خانم فاتحی پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. سرکار خانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
سلامت باشید. بفرمایید.
سلام و ادب دارم خدمت استاد گرامی آقای طلاق فضلینی.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشین. حضرت آیت الله، من واقعا می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون. برنامه‌های سبک واقعا خیلی خیلی زیاد نسبت به قبل خیلی منسجم‌تر شده. برنامه خصوصا برنامه تریبون آزاد یا برنامه در مصاف شیطان و دست انداز و راه دیگر، همه این برنامه ها خیلی عالی هستن و برنامه حبل المتین خودتون خیلی عالی هستن. من خودم معلم آموزش پرورش هستم، وقتی که برنامه های شما رو میبینم فکر میکنم دیگه اصلا احتیاج مطالعه نیست، یعنی همه برنامه های شما نگاه میکنم میبینم خیلی علمم زیاد میشه و در مقابله حالا هم کارانم یا حالا دانش آموزانم که سوال میپرسن، خودم دانشگاه هم دانشجو هستم، با دانشجوها بحث میکنم، از مطالب شما خیلی استفاده میکنم و خب حالا مطالب شما همه با سند و مدرک، یعنی من هم هرچی با همکارانم میگم همش با سند و مدرک هست. برنامه در مصاف شیطان استاد یزدانی واقعا عالی هست. برنامه راه دیگر خیلی از مشکلات خانواده ها رو حل کرده. من واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خیلی برنامه اصلا کلا شبکه ولی عصر، شبکه حضرت ولی عصر شده یه دانشگاه که خیلی علم آدم رو زیاد زیاد میکنه. ممنون میشم. من واقعا تشکر میکنم از تمام زحماتی که داریم میکشیم برای این شبکه. خیلی ممنونم.
بزرگواری. سلامت باشید انشاءالله. تشکر از تماس شما. سرکار خانم فاتحی که از اصفهان همراه ما بودند. خب ما توی حالا نمیدونم میرسیم توی یه ربع پاسخ این سوالات رو بدیم یا نه، انشالله که برسیم و بعد از اون فرصتی بگیریم باز در خدمت عزیزانی که پشت خط موندن و تماس گرفتن باشیم. خب حضرت استاد، آقای احمدی از یاسوج سوال اولشون نسبت به صالح المؤمنین در سوره تحریم بود، آیا منظور امیرالمؤمنینه؟
ببینید، مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی در کتاب اشرافی فی الامامه که در حقیقت جواب و ردیست نسبت به المغنی فی الامامه مال قاضی عبدالجبار معتزلی که از علمای خیلی بزرگ اهل سنت، در خلاصه همون جلد اول صفحه 135 می‌فرماید که مراد از صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. بعد شبهاتی که سر سلسله به قول وهابی ها قاضی عبدالجبار معتزلی مطرح کرده، ایشون در اونجا مفصل جواب داده و روایات متعدد دیگری هم ما داریم که مراد از صالح المؤمنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. بله،
بسیار خوب. سوال دوم ایشون، در لیلة المبیت امیر المؤمنین میدانست و میدونست که آسیبی بهش وارد نمیشه، لذا فضیلتی نیست براشون.
ببینید، پیغمبر اکرم بیاد به ما بگه برید شما فرض در داخل لشکر فرض فرمایید آمریکا یا در داخل لشکر صهیونیسم، اونجا شب تا صبح اونجا بخوابید، آسیبین ما جرأت میکنیم؟ دل جرأتش داریم؟ اینقدر عقیده داریم به سخن رسول اکرم یا نه؟ همین اندازه ای که امیرالمؤمنین تصدیق کرد فرمایش پیغمبر را، عرضه داشت یا رسول اگر من برم اونجا بخوابم شما سالم میمانی یا نه؟ گفت بله. رفت خوابید اونجا و فرمایش رسول اکرم هم و ما عبد الله بشیل مثل ما عبد بالبدا، پیغمبر فرمود، جاهای دیگر هم فرموده بدا حاصل میشه. را امیر المؤمنین تا صبح به قدری سنگ زدن، سنگباران کردن و خود کفار میگفتن حضرت داشت از شدت سنگی که ما میزدیم به خودش میپیچید. آیا دیگران هم همچه جرأتی داشتند؟ مثلا فرض به فلان صحابی میگفت برو جای من بخواب، آیا میرفت یا نه؟ نمیرفت. و روایاتی که خودشون آوردن در کتابهای خودشون، خدای عالم به جبرائیل و میکائیل گفت اگر عمر شما را یکیش بیشتر کنم یکیش کمتر حاضرید عمر اضافتون رو ببخشید؟ گفتن نه. گفتن برید ببینید که علی ابن ابی طالب با علم به اینکه خوابیدن در رخت خواب پیغمبر، پیغمبر آسیب نمیبیند. خب شما ببینید با یک جمله پیغمبر حضرت علی رفت خوابید، ولی شما در رابطه با خلیفه اول، اولا بر اینکه رسول اکرم از مکه بیرون رفت تنها. دوستان مانیتور من هم محبت بکنن، این آیه قرآن هست، سوره توبه آیه 40. از اخرجه الذین کفروا، نمیگه اخرجه ما، پیغمبر را به تنهایی کفار از مکه بیرون کردن. از هما فلغار، رفتن غار، اونجا دوتا شدن. ما روایات متعدد داریم از اهل سنت که ابوبکر آمد پیش امیر المؤمنین گفت رسول الله کجاست؟ خب علی هم که دروغ نمیتونی بگه، گفت رفت طرف غار. ابوبکر راه افتاد دنبال پیغمبر. خب شما ببینید، از یقول لصاحبه لا تحزن، گفت بابا محزون نباش، هیچ مشکلی نیست، ولی بدن ابوبکر میلرزید. فانزل الله سکینته علیه، خدای عالم آرامشش رو بر پیغمبر نازل کرد، نمیگه علیه ما. خب از هما ثانی اثنین، قال لصاحبه، همه جا تثنیه است، ولی اینجا چرا شد مفرد؟ اگر بگید پیغمبر نیاز به سکینه ندارد، خلاف قرآنه. در سوره همین توبه آیه 25، سوره فتح آیه 25، و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، و ایده به جنود لم تروها. خدا سکینه و آرامش بر پیغمبر نازل کرد و او را با یک سپاهیانی که نمیبینید مؤید کرد. خب این آیه تراپا مثلا قابل مقایسه با لیلة المدید امیر المؤمنین نیست. خب اونجا گفت که برو بخواب چشم، اینجا میگه بابا هیچ مشکلی ما نداریم، ولی روایت داره که 4 تا 5 مورد پیغمبر فرمود لا تحزن لا تحزن، ولی این نمیتونست آرام بنشینه. سخن پیغمبر برای آرامش آور نبود. حالا عرض کردم ما در مقام توهینی نیستیم، آیه داره میخوانیم و خود آقایان هم همه اتفاق نظر دارن، جز تعداد اندکی که ضمیر سکینته به رسول اکرم برمیگردد. بله
بسیار خوب، تشکر. سوال بعدی، عزیز بعدی که تماس گرفتن آقای کریمی از مشهد بودن، نسبت به یک سوالشون نسبت به این بود که آیا در تجمعات شبانه شرکت کردن ما ثواب شرعی هم پاش می نویسن؟
ببینید نه تنها ثواب شرعی دارد، بهترین ثواب شرعیه. در حقیقت حضور در خیابانها به نظر بنده جزء واجبات کفاییه، حالا اگر نگیم واجب عینی، یعنی اون رزمندگان ما در جبهه دلخوشی دارن به این حضور شبانه مردم در خیابانها، که اگر این حضور مردمی نبود معلوم نبود آمریکا و اسرائیل و منافقین همون بلایی که در دیماه آوردن به سر مردم شاید چندین بار می آوردن. اگر ما در 18 و 19 دیماه بود دیگه که اون جنایت بزرگ و کودتا به تعبیر رهبر شهید که این همه انسانها را مخصوصا عزیزان نیروی انتظامی را زنده زنده سوزاندن، که اگر این حضور شبانه نبود چندین بار اون قضایا تکرار می شد. و این حضور شبانه هست که مشت محکمی زد هم به دهن یا و سرایان داخلی و وطن فروش و هم منافقین و دیگر عوامل آمریکا و صهیونیست، و اضافه مایه قوت قلب رزمندگان ما هست. و شاید از آقای مراجم کسی سوال کنه آقا مثلا کسی بره در خیابان شعار بده یا بره نماز بخونه، قطعا میگن شعار در خیابان از نماز مستحبی ثوابش بالاتره، این شکی نیست درش. حالا نماز واجب لا یغاس به شیء، اون رو برای شما عرض کنم در وسط جنگم که باشه نماز ساقط نمیشه. ولذا امروز مسئله حضور در خیابانها
حکم جهاد دیگه،
بله حکم جهاد دارد و نماد مقاومت هست، و در حقیقت حضور اینها مشت محکمی است بر دهان آمریکا و اسرائیل و عوامل اونها.
بسیار عالی، تشکر از محضرتون. و سوال دیگه ای هم که آقای کریمی داشتند، آیا روزه ای تحت عنوان روزه سکوت ما داریم؟
نه ما روزه سکوت نداریم.
بسیار خوب،
این رو بزرگان ما آوردن، ما چیزی به نام روزه سکوت، بله کم حرفی داریم، کم حرفی که من اشاره هم کردم که یکی از مقدمات سیر سلوک کم حرف زدنه، جز مواد ضروری ما حرف نزدیم، ولی روزه سکوت در اسلام ما نداره.
بسیار عالی. آقا امین از تهران سوالشون نسبت به روایت امام صادق بود که منظور از حق ما، حق مالی، حقوق مالی چی هست؟
ببینید حقوق مالی شامل ابتداءً وجوهات شرعیه هست، خمس و سهم امام، یعنی ما درآمدمون سر سال قرار میدیم، مثلا اول محرم سر سالمون قرار دادیم، حساب میکنیم غیره، اگر چنانچه پول اضافی داریم، غذای اضافی، خوراک اضافی، حساب میکنیم وجوهاتش رو میدیم، باید پرداخت کرد. و ظاهرا آنچه که از احادیث در رابطه با سیستم وکلا در میاد که ائمه وکلایی را مخصوصا از زمان امام کاظم سلام الله علیه خلاصه سیستم وکالت در میان خلاصه شیعیان رسم شد، افرادی را به عنوان وکیل معین می کردن که برن به جهاد شرعیشون را بدن، در اونجا داره هم خمس، سهم امام، زکات و دیگر حقوقی که خلاصه مربوط به خلاصه مردم هست که امام باید داشته باشد برای رفاه مردم و رفع مشکلات مردم رو شامل میشه. و ظاهر قضیه نذکر کردم در چیز همون خمس است و سهم امام است و زکات هست و همچنین رد مظالم هست. کسی پول کسی را خورده نمیشناسه، جوان بوده، غیره بوده، برایشان رفته باغ کسی به قول شکسته میوش را خورده، غیره کرده، نمیشناسه، این رد مظالمه. این هم جزو حقوق مالیه که باید به دست امام برسد و در زمان غیبت هم باید به دست چیه؟ نایب امام و فقیه یا ولی فقیه برسد. اینها این انشاءالله در برنامه احکام هم دوستان اگر سوال کنند در رابطه با حقوق مالی که ائمه علیهم السلام دریافت می کردن و به صحابه می گفتن بدهن، انشاءالله اونجا مفصل صحبت می کنن.
انشاءالله. تشکر از محضرتون، استفاده کردیم و بهره بردیم.
خواهش.
همچنین تشکر می کنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای برنامه امشب، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی همراه ما بودید. انشاءالله که بتونیم خودمون رو در راستای این قرار بدیم با این آموزه هایی که در این چنین برنامه هایی کسب میکنیم، انشاءالله بتونیم اخلاقمون رو علوی گونه و سیرمون رو مهدوی گونه انشاءالله قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل